ساعت 10 شب است و وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401 برابر است با 15 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم الهه روانشد که اینجا در استودیو با ماست. الهه،
شب بخیر شنونده گرامی. قیمت هر دلار آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر در بازار آزاد ارز ایران رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند. بر اساس گزارش وبسایت‌های غیر رسمی که بهای ارزهای خارجی در ایران را اعلام می‌کنند، بهای هر دلار آمریکا در لحظه تنظیم این خبر به 47190 تومان رسید. نرخ برابری پوند بریتانیا از 56000 تومان عبور کرد و هر یورو نیز با قیمت 50400 تومان معامله شد. بر اساس این گزارش قیمت هر سکه طلا به 25800000 تومان و بهای هر قطعه نیم سکه نیز 14600000 تومان بود. پیشتر محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتگوی تلویزیونی بدون ارائه سندی مدعی شد که یک جریان قیمتساز تلاش دارد که قیمت‌های بالا ایجاد کند. خبرگزاری هرانا روز چهارشنبه اعلام کرد شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت 9 سال زندان برای سعید مدنی، جامعه شناس و نویسنده را عیناً تایید کرده است. سعید مدنی که همکنون در زندان اوین محبوس است، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به 9 سال حبس محکوم شده بود. بر اساس این حکم، با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی 8 سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود. سعید مدنی اردیبهشت ماه امسال بازداشت شد و دادگاه انقلاب او را به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. سعید مدنی پژوهش‌های بسیاری درباره مسائل اجتماعی ایران از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، کودک‌آزاری، تنفروشی و خشونت علیه زنان منتشر کرده. اتهامات مطرح شده علیه سعید مدنی عمدتاً مربوط به نوشته‌های اوست. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد نیروهای این کشور با شکستن 2 خط دفاعی اوکراین در منطقه لوهانسک موفق به پیشروی در آن منطقه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر رئیس جمهوری اوکراین ضمن اعلام اینکه حملات روسیه دفع شده است، وضعیت را در آن منطقه اما دشوار خواند. در همین حال، ارتش اوکراین روز چهارشنبه از سرنگون کردن چند بالون روسیه بر فراز کیف توسط پدافند هوایی اوکراین خبر داد. با نزدیک شدن به سالروز حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، ارتش روسیه در روزهای گذشته بر شدت حملاتش در شرق اوکراین افزوده است. منابع آگاه به شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفتند که دولت بایدن در حال مذاکره غیر مستقیم با ایران در مورد تبادل احتمالی زندانیان آمریکایی در کشور است. به گفته این منابع آگاه، مذاکرات پیشرفت داشته اما مشخص نیست که به توافق نهایی دست یافته است یا خیر. بر پایه اطلاعات این منابع، آزادی این افراد میتواند بر پایه تبادل زندانیان دو طرف و همچنین آزادسازی میلیاردها دلار پول ایران در کره جنوبی صورت گیرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا در حال حاضر مسدود است. این پیشنهاد به ایران اجازه دسترسی به این منابع مالی را تنها برای خرید غذا، دارو یا سایر اهداف بشردوستانه و مطابق با قوانین مربوط به تحریم‌ها می‌دهد. بنابر گزارش NBC، در این مذاکرات قطر و بریتانیا نقش میانجی را ایفا می‌کنند. سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد تاهباز 3 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند.
سپاسگزارم. همکارم الهه روانشاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. ما معلولان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات در به سازمان برنامه بودجه را گل گرفتند. چاپ پول به پشتوانه مسدود شده در عراق و بالا رفتن قیمت دلار. جو شدید امنیتی در بیمارستان‌هایی که دانش آموزان مسموم در آنجا بستری شدند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. با گذشته بیش از 2.5 ماه از شروع مسمومیت سریالی دانش آموزان مدارس قم، آنطور که منابع مطلع به رادیو فردا گفتند، جو امنیتی شدیدی در یکی از بیمارستان‌های این شهر حکم فرما شده. این در حالی است که هنوز دلیل مسمومیت‌ها روشن نیست و خانواده‌ها همچنان نگرانند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
این صدای فریاد والدینی است که نگرانند، مستعصلند و می‌خواهند یک پاسخ درست و حسابی بگیرند که در مدارس قم چه خبر است و چه می‌گذرد. مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در مدارس و بستری شدن تعدادی از آنها، همه به راز و رمزی تبدیل شدند که هر روز ابعاد مبهم و گسترده‌تری پیدا می‌کنند. بر اساس یافته‌های رادیو فردا، دانش آموزان مسموم شده در شهر قم اغلب به 2 بیمارستان شهید بهشتی و بیشتر به بیمارستان ولیعصر در این شهر منتقل می‌شوند و شاید تنها راز این پرونده در ساختمان بیمارستان ولیعصر گشوده شود. بیمارستانی که به دانشگاه علوم پزشکی قم وابسته است و از نظر درجه ارزشیابی و تجهیزات رتبه 1 کشور را دارد. این بیمارستان در جنوب شرقی شهر در بولوار امین و بولوار جمهوری قرار دارد. یک منبع مطلع در همین بیمارستان به رادیو فردا میگوید اطلاعات سپاه در بیمارستان حضور دارد و تمام مدت ایجاد وحشت میکند. روایت این منبع مطلع به دلایل مسائل امنیتی پیرامون این پرونده بازخوانی شده است.
در بیمارستانی که من کار میکنم ماجرا همینقدر عجیب و غریب و مبهم است که در اخبار هست، اما خیلی چیزی هم نمیدونیم. واقعا سپاه کاملا در بیمارستان حضور داره و اجازه نمیده که کسی کارش رو درست انجام بده. میان در بیمارستان ایجاد وحشت میکنن، بالای سر دکتر و پرستار میستند، خدمه رو زیر نظر دارن، لشکرکشی میکنن و به هیچ عنوان نمیذارن کسی چیزی متوجه بشه و نتایج آزمایش خون بچه ها رو از ما میگیرن و به آزمایشگاه خودشون میبرن. ما هم نمیدونیم چی به چیه، همه چی مبهمه.
مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس قم از 9 آذر ماه شروع شد و در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه 25 بهمن بار دیگر دست کم 117 دانش آموز راهی همین 2 بیمارستان قم شدند. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت‌های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه‌ها و عوارض مسمومیت است، از جمله انتشار بوی شبیه به بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی و بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. در پی مسمومیت سریالی و دست جمعی دانش آموزان به ویژه دختر، آموزش و پرورش تمام مدارس و واحدهای آموزشی قم را به منظور بررسی دلایل بروز مسمومیت در مدارس چند روز تعطیل اعلام کرد. اما باز هم گزارشی از دلیل ماجرا منتشر نشد و دانش آموزان به مدرسه بازگشتند. این مشاهدات یک معلم از قم است که برای حفظ هویت او روایتش بازخوانی شده است.
هفته پیش 3 روز مدرسه رو تعطیل کردن. این هفته هم فقط 3 روز مدارس کل قم رو تعطیل کردن برای تحقیقات. اما الان مدرسه ها باز است و هنوز هیچ کس هیچ جوابی به والدین و معلم ها نداده که منشأ این اتفاق ها کجاست و چیه.
این معلم در قم درباره فضای پیرامون محیط های آموزشی نیز میگوید
خانواده ها نگران سلامت بچه هاشون هستن. در مدرسه 250 نفری ما حدود 50 دانش آموز فقط اومدن مدرسه و در ضمن در بعد ورود به مدرسه هم همه رو میگردن. همین تعداد از بچه ها هم به شدت وحشت زده هستن و هی سوال میکنن که داره چه اتفاقی میفته. یک جا حتی شنیدیم که در یک مدرسه بچه‌ها وقتی بوی رو حس کردن و خواستن از کلاس بیرون برون، مدیر جلوی اونا رو گرفت و در کلاس رو بست و گفته هیچی نیست، اما در نهایت همین بچه‌ها به بیمارستان منتقل شدن. ما حتی خبر داریم که 3 تا از این بچه‌ها دچار عوارض طولانی مدت شدن که گفته میشه به تهران منتقل شدن.
با تداوم مسمومیت‌ها و شرایط بحرانی، اما فرماندار قم میگوید نتیجه پیگیری مجموعه نهادها نشان می‌دهد که هیچ عاملی که باعث مسمومیت باشد شناسایی نشده است و وجود ندارد. فرمانده قم همچنین تاکید کرد که تیم‌هایی از سپاه هم برای رصد و پایش پا در میان گذاشتند، اما بجز یک مورد تمام آزمایش و نمونه برداری‌ها منفی بوده است. این در حالی است که بر اساس گفته‌های یک منبع مطلع در بیمارستان ولیعصر قم، اطلاعات سپاه در جریان این مسمومیت‌ها قرار دارد.
چند روز پیش صبح زود از اطلاعات به بیمارستان ما، همون بیمارستان ولیعصر قم، زنگ زدن و خبر دادن که آماده باشید که 4 مدرسه ممکنه مشکلی پیش بیاد براشون. دانش آموزان به اینجا منتقل میشن. یعنی قبل از اتفاق هشدار داده بودن.
در کنار مقام‌های انتظامی و امنیتی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بهرام عین‌اللهی نیست در صدد ترسیم فضایی عادی است. او موضوع را سطحی میخواند و میگوید جای هیچ نگرانی نیست. مسمومیت ها خفیف است و عاملش هم میکروبی نیست. اما این عادی جلوه دادن ماجرا در این هفته ها پاسخگوی شرایط نیست. داستان سریالی مسمومیت دانش آموزان به یک پرونده مرموز تبدیل شده است. سوال های بی پاسخ بسیار درباره حوادثی که پیشتر 2 نماینده مجلس از شهر قم گفته بودند، دیگر شکی باقی نمانده که ریشه امنیتی دارد.
کیانوش فرید از جو امنیتی بیمارستانی گفت که دانش آموزان مسموم در آنجا بستری هستند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
نوزده تشکل صنفی و مدنی مستقل و غیر دولتی ایران در بیانیه‌ای با تاکید بر شعار زن زندگی آزادی، مطالبات حد اقلی خودش رو برای بهبود شرایط کشور اعلام کرده. منشور مطالبات حد اقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران خواسته های خود رو در 12 بند اعلام کردند. خانه فرهنگیان ایران، ندای زنان ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله این 19 تشکل‌ها هستند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
در 44مین سال روز انقلاب 57، شیرازه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از همگسیختگی فرو رفته که هیچ چشمانداز روشن و قابل حصولی را نمیتوان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. این بخشی از منشور مطالبات حداقلی 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه از جمله تعدادی از این تشکل‌ها هستند. این تشکل‌های صنفی و مدنی خواسته‌های خود را در 12 بند گنجاندند: آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت‌های سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی عاملین و عاملین سرکوب اعتراض‌های مردمی از جمله خواسته‌های این تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
منشور مطالبات حداقلی تشکلات مستقل صنفی و مدنی ایران یک اقدام مثبته، به خصوص با اون شعار زن زندگی آزادی و نگاه کردن از منظر جامعه مدنی به سیاست و قدرت. واقعیت اینه که این یک قدم به جلوست، یعنی در حقیقت جامعه مدنی مطالباتش میگه تا بازیگران سیاسی بدانن با این مطالبات تنظیم رابطه کنند و رابطه یک طرفه از سیاست به جامعه مدنی نباشه. چون مدنیت هست که بیت دموکراسی. شما این روشیافتگی بعد از جنبش مهسا در ایران میبینید و این قوی‌تر شده. یه اقدام مثبته.
در بخش دیگری از منشور مطالبات حداقلی 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران آمده است: آزادی بیقید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر گونه شکنجه روحی و جسمی، اعلام فوری برابری کامل حقوق زنان با مردان و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشستگان. اینها تنها بخشی از این منشور این تشکل‌های مدنی و صنفی است. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در بریتانیا، درباره این منشور تشکل‌های مدنی و صنفی می‌گوید:
اگر به اسامی تشکل‌های 20 تشکلی که امضا کردن اینا دقت بکنید، می‌بینید که خواسته‌ها و مطالباتی که در این منشور مطرح شده، در این 40 و چند سال این تشکلات که امضا کردن با حاکمیت سر مطالبات و خواسته‌هاشون همیشه سر جنگ داشتن و حاکمیت هیچ وقت نخواست و نتوانست این مطالبات رو مطرح کنه. بنابراین با این منشور ما به تنهایی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، برای اینکه حاکمیت تنها زمان پاسخ میده به خواسته و مطالبات ما که ما توازن قوا رو بتونیم از طرف خودمون قوی تر بکنیم و حاکمیت تحت فشار بیشتری قرار بگیره.
در بین تشکل‌های صنفی و مدنی که این بیانیه را امضا کردن، نام‌های دیگری هم دیده می‌شود: صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه و شورای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی. این 19 تشکل صنفی و مدنی در بخش دیگری از منشور مطالبات حداقلی خواهان این موارد هم هستند: امحاء قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی، پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، ممنوعیت کار کودکان و تأمین زندگی و آموزش آنان، و همچنین عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی:
تشکلات وظیفه اجرا هم دارن. اگر این گام اول برای این مطالبه باشه، گام بعدی باید تشکلات مشخص کنن کدام مسئله اولویت و برای اون تلاش خواهند کرد. چون تشکلاتی که اینجا امضا کردن در عین داشتن اهداف مشترک، مطالبات خاص سنتی خودشان هم دارن. هماهنگ کردن اینا خودش یه قدرت مدنی. با توجه به این نگاه باید در جامعه ما مورد توجه قرار بگیره که جامعه مدنی که شکل گرفته از در نهادها، خواستشو به قدرت و جریانات سیاسی منتقل کنه.
از نظر 19 تشکل صنفی و مدنی ایران، منشور مطالبات حداقلی با توجه به وجود ثروت‌های زیرزمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود به گفته آنان مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه‌های فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد، آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان:
واقعیتش اگه میخواستن به این خواسته و مطالبات پاسخ بدن، 44 سال وقت داشتن و باید پاسخ میدادن، و به جای اون پاسخ حاکمیت همیشه مشت آهنین بوده و زندان و شکنجه و اعدام و کشتار مردم. بنابراین حاکمیت قادر نخواهد بود به این خواسته پاسخ بده، و اگر هم بخواد به این خواسته فرض کنیم پاسخ بده، دیگه اون جمهوری اسلامی نیست. هویت جمهوری اسلامی مذهبی، ایدئولوژیک و رژیم تنش‌زا در منطقه است، ضد زن، ضد کارگر، ضد معلم، ضد دانش آموز. 69 دانش آموز رو کشتن دیگه در همین چند روزه. خب بنابراین من به نظرم حاکمیت قادر نیست و نمیخواهد پاسخگوی، در حقیقت پاسخگوی این خواسته و مطالبات باشه.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها با فعالان این 19 تشکل صنفی و مدنی برخورد امنیتی و قضایی کرده و برخی از فعالان آنها را نه تنها از حقوق اولیه صنفی و مدنی محروم کرده، بلکه بارها آنها را بازداشت و زندانی کرده است.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید. اما معلولان این روزها تجمعات متعددی در اعتراض به مشکلات معیشتی و تخصیص نیافتن بودجه کافی برای سازمان بهزیستی تجمعات متعددی رو برگزار کردند که در آخرین تجمع خودشون مقابل سازمان برنامه و بودجه به صورت نمادین و در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به خواسته های اونها در این سازمان رو گل گرفتند. در همین زمینه با مجتبی هاشمی خبرنگار از ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که از خواسته های معلولان و اعتراضات اخیر اونها برای ما بگه.
معلولان سال هاست که خواسته های مشخصی دارن و درخواستشون رو از طریق کمپین های مختلفی پیگیری کردن. شاید از دهه 70 معلولان به صورت متشکل به دنبال خواسته های مدنی و حقوق اولیه خودشون هستن. در سال 83 مجلس یک لایحه ای رو با عنوان قانون جامع حمایت از معلولان تصویب کرد. متاسفانه به دلیل عدم پیشبینی اعتبارات و ضمانت های اجرایی اجرا نشد اون سال. بعد مجدداً 4 سال بعد مجلس این کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت رو تصویب کرد و به این کنوانسیون بین المللی پیوست. ولی باز تا سال 94 هیچ اتفاقی نیفتاد و تازه اون زمان دولت حسن روحانی تلاش کرد که این لایحه رو مجدداً بررسی کنه و ارائه بکنه به مجلس. در نهایت معلولان بارها تجمعاتی داشتن. از سال 95 معلولان یک تجمع خیلی بزرگی جلوی مجلس انجام میدن، شهریور ماه 1395، و بعد از اون اسفند 96 لایحه حمایت از معلولان در مجلس تصویب میشه و اجرایی میشه در اسفند 96. و این یک دوره 5 ساله‌ای داشته. حالا اسفند امسال به اتمام میرسه و در ردیف بودجه جدیدی که دولت آقای رئیسی به مجلس ارائه کرده هم جایی نداره حمایت از معلولان، به دلیل اینکه پیشبینی 5 ساله بود تصویب مجلس و الان اون 5 سال هم به اتمام رسیده. این ردیف بودجه علاوه بر اینکه حذف شده، معوقات زیادی هم از سالهای گذشته باقی مونده. معلولان دانشجو یک مقرری دریافت میکردند که اون قطع شده و حمایت سازمان بهزیستی بسیار به حداقل خودش رسیده. همه اینا باعث شده که امروز معلولان جلوی سازمان برنامه‌ریزی بودجه تجمع کنن و خواسته هاشون رو فریاد بزنن و در نهایت در یک اقدام نمادین درب سازمان برنامه‌ریزی بودجه رو گل گرفت.
بودجه معلولان نسبت به سال گذشته چقدر کمتر شده؟ اساسا بودجه به کجاها تخصیص پیدا کرده که به معلولان که واجد شرایط هم هستن انقدر کم میرسه؟
خب ما وقتی لایحه بودجه رو نگاه بکنیم، بودجه بسیاری از نهادها افزایش شدیدی داشته، نهادهای نظامی به ویژه و نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی. با وجود این، نهادهای مدنی و گروه‌های آسیب پذیری مثل گروه‌های معلولان نه تنها بودجهشون کم شده، بلکه ردیف بودجهشون حذف شده و اساساً بودجهشون مثلا در حوزه‌های اجتماعی سازمان بهزیستی تعریف شده که عملاً بودجه بسیار پایینیه. خود معلولان امسال میگن که 49% از بودجه های سازمان بهزیستی پرداخت نشده حتی، و این باعث مشکلات عدیده‌ای برای به ویژه معلولان در کشور شده. خب بودجه که برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده بودجه کمتری هست نسبت به سالهای گذشته. در این حال ردیف بودجه برای بسیاری از پرداختی های بودجه به این سازمان هم انجام نشده، داره موفقات زیادی هست. و این رو بذارید کنار بودجه نظامی نهادهایی مثل سپاه پاسداران و وزارت دفاع و بسیج که افزایش بالغ و 50% داشته، و نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی هم افزایش بودجه زیادی داشتن در بودجه 1402.
پیش از این دولت به دلیل طرح فرزندآوری تصمیم گرفت که تست غربالگری برای زنان حامله رو ممنوع بکنه، و این تست از اونجایی با اهمیته که میتونه جنین ناسالم رو تشخیص بده و مانع به دنیا اومدن اون بشه. حالا با ممنوعیت تست غربالگری تعداد معلولین در جامعه افزایش پیدا میکنه طبق آماری که پزشکان دادن، در حالی که دولت برنامه‌ای برای اونها نداره. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
خب من میخوام رفرنس بدم به صحبت‌های مدیر کمپین معلولان آقای بهروز مروتی. آقای بهروز مروتی خودش از آسیب دیده‌های همین نگاه جمهوری اسلامی هست و به دلیل ازدواج فامیلی دچار معلولیت شده و حالا یکی از فعالین این حوزه هست که سالها برای خواسته های این حوزه فعال بوده. ایشون در این مورد میگن که حقوق معلولان اساساً در ایران در نظر گرفته نمیشه و مستمری ناچیز، تورم روز افزون، وضعیت معیشتی معلولان رو هر روز اسفبارتر از روز گذشته کرده. و حالا چنین وضعیتی که معلولان دارن با تصمیماتی که جمهوری اسلامی بدون منطق و متأسفانه بدون تحقیقات جامع انجام میده، کار رو برای معلولان سخت‌تر میکنه و بحران‌های جدیدی رو به وجود میاره که در آینده آینده گریبان جامعه رو خواهد گرفت. نمونه اینها همین طرح قزلگری هستش که لغو شده و حالا یک سری انتقاد هم کرده بودن از آقای بهروز مروتی که گفته بودن که شما بیاید و لایحه اوتانازی رو، یعنی در واقع مرگ خودخواسته رو تصویب کنید برای معلولان، چون دیگه ادامه این وضعیت با این بحران امکان پذیر نیست برای معلولان. و چنین تصمیماتی در جمهوری اسلامی که منجر به بحران بیشتر و گسترده شدن عمق بحران در جامعه میشه کم نیست، چه در حوزه محیط زیست چه در حوزه جامعه مدنی. تصمیمات جمهوری اسلامی مشکلات عدیده ای رو برای جامعه ایجاد کرد.
گفتگویی بود با مجتبی هاشمی. او از اعتراضات اخیر متعدد معلولان که منجر به حرکت نمادین گل گرفتن در سازمان برنامه بودجه بود برای ما گفت.
بازار تلفن‌های سری
تو هر دشته
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
محمد سیفزاده حقوقدان و وکیل دادگستری به دادسرای اوین احضار شده. او در گفتگو با رادیو فردا میگه که به دلیل نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل بارها احضار شده و حالا از او خواستند که توبه نامه بنویسه. بیش از 40 وکیل و فعال مدنی بعد از اعدام محسن شکاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار واکنش سریع گوترش و توقف اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران شده بودند. محمد سیفزاده به فرشته قاضی از رادیو فردا گفته که هرگز تعهدنامه یا توبه‌نامه‌ای نخواهد نوشت و هیچ جرمی مرتکب نشده. شماری از زندانیان سیاسی پس از صدور بخشنامه موسوم به عفو معیاری که حکومت تبلیغات گسترده‌ای درباره اون انجام داده طی روزهای اخیر آزاد شدند. در میان آزاد شدگان نام هیچ یک از وکلای زندانی دیده نمیشه. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
ما نامه نوشتیم به دبیرکل سازمان ملل متحد در اجرای اصل 34 قانون اساسی که حق دادخواهی حق همه ملت ایرانه. وقتی دادخواهی رو در داخل ایران جلوشو میبندن و دیدیم صدها مورد قتل و هزاران مورد سرکوب و عرض کنم ایراد ضرب که واقع شده و ستم به مردم شده، یک مورد به نتیجه نرسیده. پس این حق دادخواهی در ایران از بین رفته. لذا ما نامه نوشتیم به دبیرکل سازمان ملل متحد که 45 نفر امضا کردند. بعد از چند روز زنگ زده شد از وزارت اطلاعات که شما بیایید روز دوشنبه اینجا. خب من مدت پیش سکته کرده بودم، مجدداً سکته مغزی و تو منزل بستری بودم و استراحت می کردم. گفتم من به هر حال نمی آیم. مجدداً تذکر داده شد و اینها تا اینکه پرونده رو فرستادن به دادسرای اوین. و من با این که به دلایل قانونی ابتدا یک چیزی هم پر کردم صوتی تصویری که در هیچ مرجعی حاضر نمی شدم مثل سابق که خب شرکت نمی کردم به لحاظ غیر قانونی بودن دادگاه های انقلاب، با توجه به تعدد امضا کنندگان و تعدادی که رفته بودند و مشورتی که کردم دیدم که بهتر هست که دوستان رو تنها نگذاریم در این وادی. با دو نفر از وکلای دادگستری به اونجا رفتم که خب برخلاف قانون بازپرس وکالت دوستان رو قبول نکرد. منم گفتم به بازپرس که این کار خلاف قانونه.
چه اتهامی به شما تفهیم کردن؟
اتهامی که تفهیم شد تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی، که گفتم تبلیغ علیه نظام نیست، نامه‌ای است شکوایی از قسمت هایی که قانون شکنی کردن نه در ارتباط با نظام، ضمناً هیچ کدام از امضا کنندگان داخل ایران این رو منتشر نکردن که شما میفرمایید نشر عکاسی. بعد عکاسی نیست، تمامش صدق کامل. شما میتوانید هر روز این وقایع رو در خیابان ها ببینید. به منظور تشویش اذهان عمومی نیست، به لحاظ این که به هر حال یه اقلیت بین 7 تا 11 درصدی در رأس حکومت هست و 80 درصد مردم اگر اینو ببینن موافق هستن با این نامه، بنابراین هیچ جرمی واقع نشده. و به هر حال من دو صفحه نوشتم، 250 میلیون تومان قرار کفالت صادر کرد و یکی از وکلای محترم کفالت منو به عهده گرفت و ما آمدیم بیرون.
یعنی در ارتباط با همین پرونده احضار شدید الان آقای سیف‌زاده، و چی میخوان از شما؟
از زمانی که مسئله لایه عفو مطرح شده 3 بار منو خواستن که بیایید شما یه چیزی پر کنید. گفته ما که مرتکب جرم نشدیم که چیزی پر کنیم، و مقصود همون توبه نامه بود که در فضای عمومی منتشر شده. گفتیم که این کار خلاف قانون هست و نباید امضا کرد، و بنابر این شد که من به ایشون گفتم همین امروز ساعت 10:11 که زنگ زدن مجددن، گفتم هیچ کدام از امضا کنندگان بیانیه نه مرتکب جرم شدن، نه خلاف جرم کردن و نه خواهند کرد به لحاظ شخصیت حقوقی که دارن. و اینها افرادی هستند که در تمام زندگی در جهت احقاق حق و احیای حقوق مردم و اجرای قانون که یک درد بزرگی از انقلاب مشروطه تا به حال بوده گام برداشتن. اینها گفتم خیلی خوب، شما همین رو بنویسید و بفرستید که خب من تصمیم دارم همین مطلب و پیرو به اون لایه دفاعیه و تماس تلفنی بقیهش رو بنویسم و براشون بفرستم.
از شما میخواین که اون تعهدنامه رو امضا بکنید که پرونده رو مختومه بکنن، به این شکل است درسته؟
بله، ماجرا اینطور بود که من حاضر نشدم. من حاضرم که از کل مطلبی که نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته شده به دفاع کنم، و بعد اونها باید مجرمیت این 45 نفر رو ثابت کنن، من نباید ثابت بکنم که کاری نکردم.
تعدادی از وکلای دادگستری که وکلای حقوق بشری شناخته میشن زندانی هستن، و در این قضایای مربوط به عفو که اخیراً اعلام شده هم هیچ کدوم از اونها آزاد نشدن. دلیل این نوع رفتارها با وکلای حقوق بشری چی است آقای سیف‌زاده؟ خود شما هم به خاطر همین موضوع بارها زندانی شدید.
ما اولین کسی بودیم که بعد از انقلاب یک جریان حقوق بشری را انداخت، کانون مدافعان حقوق بشر، و دیدید چه بلایی سرمون آوردن و هر کدام از ما رو به زندان انداختن، تعقیب کردن یا ناچار شدن از ایران مهاجرت بکنن. به لحاظ نوع فرهنگی که این قوم داره، یعنی متکلم وحدت، هیچ حرفی از دیگری نمیشنوه. میخواهند به مردم بگویند اینهایی که وکلای شما هستن ما به زندان انداخته، چه برسد به خودتون. خب در همین جهت است که تا آنجا که من این عزیزان رو میشناسم، اینها افرادی وطن پرست، افرادی درستکار، افرادی خدوم. شما نگاه کنید از بین 90-95 هزار نفر وکیل، همیشه 15 نفر هستن که به زندان میفتن و گرفتار میشن و زندگیشون رو از دست میدن. خب من تو زندان 7 بار سکته کردم، 5 بار در زمان رژیم شاه دستگیر شدم، شکنجه شدم، دست و پامو شکستن، 7 بارم در زمان اینا. خب چه ترسی دارم که دوباره بیان ببرن؟ خب بندازن تو زندان. اینها که خب تن به قانون نمیدن، ما هم در جهت حق و عدالت و قانون کار میکنیم. بنابراین مفصل به این صورت هست.
همچنان با مجله شبانگاهی با شما هستیم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اما با اتکا به ذخایر ارزی مسدود شده در عراق اقدام به چاپ پول کرده. از آن سو آمریکا با فشاری که به کشورهایی چون عراق آورده، باعث شده قیمت دلار در ایران به بالاترین حد خودش برسه. در همین زمینه با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا کمبود دلار در بازار باعث افزایش قیمت اون شده؟
کمبود منابع ارزی یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت ارز هستش و ما با روندی از سوی دولت و بانک مرکزی روبرو هستیم که نمیخوان دلایل اصلی این وضعیت در بازار ارز رو به مردم توضیح بدن. رئیس کل جدید بانک مرکزی محمد رضا فرزین مدعی هستش که 6.5 میلیارد دلار اسکناس در طی 4-5 هفته گذشته به بازار ارز تزریق شده، اما این ادعا با روندی که قیمت‌ها در بازار طی می‌کنن همخوانی نداره و ما می‌بینیم که قیمت‌ها همچنان در حال صعود هستن. از طرف دیگه ابراهیم رئیسی در سخنان اخیر خودش از وجود یک جریان عددساز صحبت کرده در بازار ارز، یعنی بر ادعای تکراری وجود سوداگران بازار ارز اشاره کرده و افزایش قیمت رو گردن این جریان عددساز انداخته و جالب این هستش که توضیح هم نمیده که این جریان چرا قابل شناسایی نیست و در مجموع چرا خونسا نمیشه از سوی نهادهای امنیتی یا قضایی یا خود دولت. و به طور کلی جدا از ادعاهایی که از سوی مقامات مسئول داره مطرح میشه، واقعیت این هستش که اقتصاد ایران مدام در حال کوچک شدن هست و سطح تولید در کشور کاهش پیدا کرده و خروج سرمایه از اقتصاد هم رکوردهای تازه‌ای رو ثبت کرده. در چنین شرایطی اقتصاد صادرات نداره و کاهش منابع ارزی طبیعی هستش. و از سوی دیگه باید این رو اشاره کنم که برایند 44 سال عملکرد جمهوری اسلامی هست، آنچه که امروز ما در بازارهای اصلی مثل بازار ارز در حال مشاهده اون هستیم. این چیزی که امروز شاهدش هستیم نتیجه سالهای سال ناکارآمدی و سوء مدیریت هست و از طرف دیگه این ساختار اسفناک با ساختار فاسد و رانتی موجود در جمهوری اسلامی هم تکمیل شده و همان فرصتها و منابع اندکی که برای ساماندهی وضعیت اقتصادی وجود داشته رو هم نصیب رانتخاران و مافیاهایی کرده که قطعاً برای حیات اقتصادی کشور هیچ گونه دلسوزی ندارن.
چاپ پول به پشتوانه ذخایر ارزی مسدود شده در عراق چه تأثیری روی افزایش تورم و کاهش ارزش ریال داره و چه کسانی باید بهای اون رو بپردازن؟
کسری بودجه دولت موضوع جدی و بسیار مهمی هست که از عوارض‌های اون میشه سرعت گرفتن روند صعودی تورم رو اشاره کرد. دولت هرچند که بخشی از کسری بودجه رو با نقد کردن ارز محدودی که در دست داره و درست در زمان اوجگیری قیمت ارز در بازار جبران میکنه، اما استقراض از بانک مرکزی و خلق پول راهکار همیشگی از سوی دولت رئیسی و دیگر دولت‌ها در سال‌های گذشته بوده. دولت امسال 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و میزان بدهی دولت در به نظام بانکی کشور 570 هزار میلیارد تومان بوده. بدهی‌های دولت ابعاد دیگری هم داره، مثلا مبلغی حدود 600 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستش دولت. و از طرف دیگه لایحه بودجه سال آینده هم دست کم با کسری 400 هزار میلیارد تومانی روبرو هست و این یعنی این که دولت منابع کافی نداره و قطعا خلق پول همچنان در از راهکارهای در دسترس دولت هست برای اینکه بتونه بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه. آمارهای بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی در ایران تا آبان امسال به بیش از 5800 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نشان از افزایش حدود 1000 میلیارد تومانی نقدینگی طی یک سال اخیر داره. کسری بودجه سال آینده و تحمیل کسری بودجه امسال و بدهی‌های دولت به نظام بانکی و سازمان‌های مثل تامین اجتماعی هم اگر که اضافه بکنیم به وضعیت کسری بودجه که سال آینده اتفاق خواهد افتاد، نشون میده که دولت همچنان به افزایش نقدینگی روی خواهد آورد تا بتونه بخشی از این منابع مورد نیاز رو تامین بکنه. همه اینها یعنی ادامه افزایش تورم و بار اصلی این افزایش تورم هم بر دوش خانوارهای حقوق بگیر هست، خانوارهای تنگ دست و نیازمند و البته روند به زیر خط فقر رانده شدن شهروندان هم با سرعت در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
73 دوره جشنواره فیلم برلین از روز پنجشنبه 27 بهمن آغاز به کار خواهد کرد. در این دوره از جشنواره فیلمی از ایران در بخش مسابقه حضور نداره، اما آثار متعددی از سینماگران ایرانی خارج از کشور در بخش‌های مختلف روی پرده خواهند رفت. گلشیفت فرهانی بازیگر ایرانی هم در جمع هیئت داوران این رویداد بین‌المللی حضور داره. در این مورد بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
یهوی شوهرم اومد خونه، سر تا پاش خونی بود. همه ما شوکه شده بودیم، دخترها همینجور گریه میکردن. بهش گفتم دیگه بعد از اینجا بریم.
بعدش هم اومدیم اینجا.
اپننت به معنای حریف و آنطور که در پوستر فارسی فیلم آمده دشمن، اثری به کارگردانی میلاد عالمی و با بازی پیمان معادی، فیلمی که در بخش پانورامای جشنواره امسال برلین نمایش داده خواهد شد. این فیلم داستانی زندگی یک خانواده جویای پناهندگی در سوئد را روایت می کند. افتاد و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین از 16 تا 26 فوریه، 27 بهمن تا 7 اسفند ماه امسال برگزار می شود. در این دوره از جشنواره فیلمی از ایران در بخش مسابقه حضور ندارد، اما در بخش های دیگر آثار متعددی از سینماگران ایرانی فعال در خارج از کشور روی پرده خواهند رفت. یک اتفاق مهم در مورد جشنواره امسال به تصمیم بی سابقه و مهم مدیران برلینالی در قبال سینمای ایران مربوط می شود. بخش حکومتی و دولتی این سینما دیگر جایی در این جشنواره نخواهد داشت و نمایندگان سینمای رسمی جمهوری اسلامی اجازه حضور در این رویداد معتبر جهانی را نخواهند یافت. طبق اطلاعیه جشنواره برلین که چند هفته پیش منتشر شد، این ممنوعیت شامل نهادها، شرکتها و همراهان فیلمهای حکومتی و دولتی می شود. تصمیم مهم در راستای اعتراضات سراسری چند ماه اخیر در ایران و مطالبات برخی از معترضان در جهت ایجاد محدودیت برای بخش‌های نهادهای وابسته به حکومت. اما فیلم‌های سینماگران ایرانی و نه سینمای ایران در دوره پیشرو. مهران تمدن، مستندساز ساکن پاریس، امسال با 2 فیلم در برلینال حاضر خواهد بود. اولی مستندی با نام جایی که خدا نیست که در بخش فروم نمایش داده خواهد شد. در این مستند 3 زندانی سیاسی سابق ایرانی در یک سلول زندان شبیه سازی شده در حومه پاریس مروری می کنند بر بازجویی و شکنجه خود در جمهوری اسلامی. دیگر فیلم مهران تمدن که در جشنواره برلین و در بخش مواجهه روی پرده می رود، مستندی است با نام بزرگترین دشمن من که با همراهی زر امیر ابراهیمی ساخته شده. این فیلم ماجرای 3 پناهنده ایرانی در خارج از کشور است که در جمهوری اسلامی به زندان افتاده و یا شکنجه شدند. یکی از آنها قبول می کند تا وارد یک چالش شود. حضور در مقابل یک بازجو و تکرار تجربه بازجویی در ایران در مقابل دوربین و در قالب یک مستند. اما بخش پانورامای برلینالی 73 با یک فیلم ایرانی افتتاح خواهد شد. فیلمی که ترجمه عنوان انگلیسیش آژیر است، در فارسی پری آبادان و به فرانسه پری دریایی نام گرفته. این فیلم انیمیشن ساخته سپیده فارسی کارگردان ایرانی مقیم فرانسه است که چند سال وقت صرف تهیه و ساخت آن شده و محصول مشترک فرانسه، آلمان، بلژیک و لوکزامبورگ است. داستان فیلم هم در شهر آبادان در سال 1359 و در ابتدای جنگ ایران و عراق اتفاق می افتد. در بخش نسل هم فیلم کوتاهی با نام من خود من هم می رقصم ساخته محمد ولیزادگان به عنوان محصولی از ایران، جمهوری چک و آلمان حضور دارد که داستانش درباره دختری علاقمند به رقص است که علیه محدودیت ها در ایران دست به اقداماتی می زند. در بخش نسل البته یک فیلم دیگر از یک فیلمساز ایرانی حضور خواهد داشت. مستند سینمایی دروازه رویاها به کارگردانی نگین احمدی، محصول مشترک کشورهای ایران، فرانسه و نروژ. این فیلم که تولیدش بیش از 6 سال طول کشیده، داستان دختر کرد ایرانی را روایت می‌کند که به دنبال بخشی از هویتش با دوربین خود به میان دختران کرد کوبانی می‌رود. دخترانی که نه تنها با داعش بلکه برای جهان خود قیام کردند. و دست آخر این که در بخش مرور جشنواره برلین دو فیلم بلند از سینمای ایران حضور خواهد داشت. امسال بخش مرور آثار جشنواره برلین با عنوان جوان در قلب بزرگ شدن در سینما شامل نمایش مجموعی از آثار انتخاب شده توسط کارگردانان، بازیگران و فیلمنامه‌نویسان بین‌المللی است. فیلم کیسه برنج ساخته محمدعلی طالبی که تیلدا سوینتون بازیگر بریتانیایی آن را انتخاب کرده و البته فیلم خانه دوست کجاست ساخته عباس کیارستمی که بنابر انتخاب نیکی کریمی در این فهرست جای گرفته در بخش مرور روی پرده خواهند رفت. یک تجدید خاطره جذاب با دو فیلم به یاد ماندنی از سینمای ایران.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید در مورد 73 دوره جشنواره فیلم برلین. اما با اتمام این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونین با شماره تلفن 2042022112213 با رادیو فردا در تماس باشید و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.